بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 115 سطر 20 اشارتان الى سلب و ایجاب. در این فصل دوم از نهج سوم درباره قضیه موجبه و سالبه بحث میکنیم. یک بار در قضیه موجبه و سالبه همدیگه و بار دوم در شرطی متصله و بار سوم در شرطی منفصله. در هر سه نوع قضیه ما موجبه رو و سالبه رو طرح میکنیم. سه نوع قضیه از هر کدوم یک ایجابی دارد، یک سلبی دارد، پس میشه و شش قضیه و شش تا مثال میاریم. بحث رو مستقیما در ایجابی ها وارد میکنیم و در سلبی ها به ایجابی ها قیاس میکنیم. اما بحث اول که سلب و ایجاب در همدیگه است، اول معنای قضیه حمله موجبه رو بیان میکنیم که عبارت از این است که ما چیزی رو که در ذهنمون فرض میکنیم و اسمش رو موضوع میذاریم، همون رو محمول فرض میکنیم، یا به تعبیری دیگه بر او محمول رو حکم میکنیم. مثلا اگر ما گفتیم الانسان حیوانون، معنیش اینه که ما اونی رو که در ذهنمون انسان فرض کردیم همون رو هم محمول یعنی حیوان میدانیم. به تعبیر دیگر بر اون انسانی که در ذهنمون فرض کردیم حیوانون رو در ذهنمون هم میکنیم و همونطور که قبلا گفتیم حکم به اتحاد این دوتا میکنیم، میگیم انسان با حیوان، انسان حیوان است. در سالبه اون محمول را از موضوع بر می‌داریم، یعنی اون چرا که در ذهنمون موضوع فرض کردیم او را محمول قرار نمی‌دیم و می‌گیم غیر از محمول است، محمول را از او سلب می‌کنیم. این معنای حملیه و معنای حملیه در موجبه و معنای حملیه در سالب است. ما در این قضیه توضیح میدیم که موضوع باید چگونه باشد، محمول باید چگونه باشد. میگیم که لازم نیست محمول مقید، لازم نیست موضوع مقید باشد به قیدی، و همچنین لازم نیست موضوع مقید باشد به عدم اون قید. نه مقید است به وجود اون قید و نه مقید است به عدم اون قید، بلکه طوری است که هم با وجود اون قید می سازد هم با عدم اون قید می سازد. به تعبیر دیگر نسبت به هر قیدی که شما این موضوع را لحاظ کنید، نه به شرط شیء است که مقید باشد به وجود اون قید، نه به شرط لاست که مقید باشد به عدم اون قید، بلکه لا به شرطه، یعنی هم با وجود سازگاره هم با عدم. نه مقید به زمانه، نه مقید به حالته، نه مقید به قید دیگره و نه مقید به خلاف این هاست، بلکه نسبت به همه این ها لا به شرط. بنابراین هر شرطی که بهش دادید میپذیره و از اون حالت عمومیتی که ذاتن براش هست بیرون میاد و یه حالت تخصصی پیدا میکنه. این درباره موضوع. درباره محمولم همینه. محمولم به وجود هیچ قیدی مقید نیست تا به شرط شی باشد، به عدم هیچ قیدی هم مقید نیست تا به شرط لا باشد، بلکه نسبت به وجود عدم هر قیدی مطلق است، یعنی لا به شرطه. پس محمولی را که نسبت به تمام قیود مطلق است بر موضوعی که نسبت به تمام قیود مطلق است حل می کنیم یا از اون موضوع سلب می کنیم. ولی اگر ما غرضمون یک موضوع خاصی باشد یا یک محمول خاصی باشد، میتونیم اون محمول رو یا موضوع رو به قیدی مقید کنیم و خاصش کنیم، از اون حالت عمومیت درش بیاریم. علتش هم همینه که این موضوع نسبت به هیچی مقید نیست، چون نسبت به هیچی مقید نیست قابلیت تغییر به همه چی رو داره. اگر مقید به چیزی بود خلاف اون رو نمیپذیرفت، اگر مقید به عدم می بود وجود رو نمیپذیرفت، مقید به وجود بود عدم رو نمیپذیرفت. این خلاصه حکمیست که ما در قضیه حملیه داریم، چه سالبه چه موجبه، چه هم موضوعش مطلقه هم محمولش مطلقه. و اگر ما قید غیر مطلق را نظر داشته باشیم باید مقید کنیم، و مقید کردن هیچ معنی نداره، به خاطر اینکه موضوع و محمول مطلقند و مطلق با تغییر سازگار. مطالب تقریبا ساده است دیگه، اینی که الان برای شما گفتم حدود یک صفحه بحث بود دیگه، باید عبارت ها رو بخونم. یه چیزهایی هم مختصر، یه ظرافت های مختصری هم هست اونهایی که رسیدم عرض میکنه. یه مطلب اصلش در مورد قضیه حمله موجب و سالبه همین بود، البته خواجه به صورت دیگه ای وارد بحث میشه، همین مطالب رو میگه اونتا به صورت مفصل تر وارد بحث میشه، اونجا من یه اشاراتی اضافه خواهم کرد انشاءالله. صفحه 115 سطر 20 اشارتون الى سل و ایجاب، فصل دوم از نهج سوم که اشاره میکند به سل و ایجاب. چه سل و ایجاب در قضیه حمله و چه در قضیه شرطی متصله و چه در قضیه شرطی منفصله. ال ایجاب الحملی شروع در موجبه و سالبه قضیه حملی است. ابتدا ایجابشو میگیم بعدا سلبشو. ال ایجاب الحملی مثل قول نال انسان حیوانان، اول مثال میزنه بعد معنا میکنه و معناها معنای این قول نا اینه که ان الشیء الذی نفرزه فی ذهن انسانا یجب ان نفرزه حیوانا، ان نفرزه حیوانا. این کان موجودن فی الاعیان او غیر موجودن یه جمله معترض است، یعنی سوا اون کان موجودن فی الاعیان او غیر موجودن. و خواجه این سوا اون کان موجودن فی الاعیان او غیر موجودن رو توضیح مفصل میده که من نه در توضیح متن توضیحش دادم و نه عبارت خواجه رو گفتم، وقتی رسیدیم اونجا توضیحش میدم انشاءالله. معنای این قول ما این است که شیئی که ما فرضش میکنیم فی ذهن انسانان، یادتون است که در قضیه حمله ما در جلسه گذشته بود یا جلسه قبل از گذشته بود ولی جلسه اسبق بود بیان کردیم که در حمله معنایی بر معنای هم میشود، معنا یعنی اون که در ذهن تصور شده نه یعنی مفهوم، گفتیم قبلا، یعنی اون که از این لفظ قصد میشود اون بر معنای هم میشود. در اینجا همینو میگه، یه چیزی رو که در ذهن فرض میکنیم فرضش میکنیم انسان، واجب است که فرضش کنیم حیوان. یعنی اونی که عنوان موضوع رو براش فرض میکنیم واجب است که عنوان محمول هم براش هم کنیم فرض کنیم. همونطور که توجه میکنید چون محدوده هم ذهنه، این قضیه رو برده تو ذهن. انسان رو گفته نفروز و حفظه، حیوان را میگه نفروز و حفظه. و معنای این جمله اینه که شیئی که نفروز و حفظ ذهن انسان هم کانه، یعنی سوا اون کانه موجودن فی الاعیان و غیر موجودن. برای ما مهم نیست که موضوع اون در خارج موجود باشد یا نباشد، ما هم بر موجودی که در بر موضوعی که در خارج موجود است میتوانیم محمولی را هم کنیم، هم بر موجودی که در بر موضوعی که در خارج موجود نیست میتونیم محمول رو هم کنیم، چون برای ما لازم است که موضوعمون در ذهن موجود باشد، به وجود خارجی احتیاجی نداریم. بنابراین چه در خارج موجود باشد این موضوع و چه موجود نباشد، به ما اجازه داده میشه که بر این موضوع حملی رو و محمول رو بار کنیم. علتش هم اینه که وجود ذهنی لازم است و ما وجود ذهنی رو داریم، وجود خارجی لازم نیست. لذا میگه سبا اون کان این محمو این موضوعی که ما در ذهن تصورش کردیم و فرضش کردیم و قهرن بهش وجود ذهنی دادیم با تصور بهش وجود ذهنی دادیم که این موضوع در خارج هم موجود باشد همونطور که در ذهن موجوده یا در خارج غیر موجود باشد و وجودش اختصاص داشته باشد به ذهن فرقی نمی کنه به علا ای حالن فیجب ان نفرزه و حیوانن اینی رو که در ذهنمون انسان فرض کردیم واجب است که در همون ذهنمون حیوان فرض کنیم یعنی و نحکم علیه و انهو حیوانون حکم کنیم به این که اون حیوانه خب حالا وقتی حکم میکنیم لازم است که مقید کنیم موضوع رو به متا یعنی به زمان خاص یا محمول رو مقید کنیم یا حکممون رو مقید کنیم نه احتیاج به این تقید نیست احتیاج به قیود دیگر هم نیست بلکه هم موضوع رو مطلق و لا به شرط بگذار هم محمول رو مطلق و لا به شرط بگذار مگر این که غرضت مقید کردن باشه که در اون صورت مقید کن ولی اگر غرضی به تغییر نداری بر تو واجب نیست که مقید کنی و همچنین خود موضوع ذاتاً مقید نیست خود محمول ذاتاً مقید نیست نه به طرف وجود نه به طرف عدم بلکه ذاتاً لا به شرطه تو هستی که میتوانی این لا به شرط رو از حالت لا به شرطی در بیاری و مقیدش کنی به وجود خیلی یا به عدم خیلی ولی ذات موضوع نه مقیده به وجود است نه مقیده به عدم نه درش اعتبار شده تقیده به وجود و نه درش اعتبار شده تقیده به عدم لذا میفرماد من غیر زیادت متا و فی ای حالین نه لازم است متایی رو یعنی قید زمانی رو اضافه کنی نه لازم است قید فی ای حالن رو یه حالت خاصی رو اضافه کنی نه مقیدش میکنی به زمان خاص نه مقیدش میکنی به حالت خاص و همچنین مقیدش نمیکنی به عدم اون زمان یا عدم اون حالت هم نه به وجود زمان و عدم به عدم زمان مقیدش میکنی نه به وجود حالت و عدم حالت مقیدش میکنی بلکه هم در زمان عام قرارش میدهی و لا به شرط واگذارش میکنی هم در حالات بل علا ما یعم الموقت و المقید و مقابله هما یعنی عدم مقید عدم موقت به طوری که شامل شود این قضیه هم موقت رو که مقید به وقته هم مقابلش را که مقید به عدم وقت هم مقید رو یعنی مقید به حال رو هم مقابلش را یعنی مقید به عدم اون حال پس علامه یا ام موقت و مقید رو موقت یعنی مقید به وقت مقید یعنی مقید به حال و مقابله هما یعنی مقابل موقت که موقت به عدم اون وقته یعنی مقید به عدم اون وقته مقابل مقید که مقید به عدم اون حالته همینطور که عرض میکنم چون وقتی میگیم مقابل معنای موقت وقتی میگیم مقابل دو طور تصور میشه مقابل موقت یا مقید به عدم وقته یا غیر موقت یعنی عدم مقیده عدم مقید همون لا به شرطه اونو ما رد نمی کنی. ما منظورمون از مقابل موقت منظورمون از موقت مقید به وقت خاص منظورمون از مقابل مقید به عدم اون وقته نه عدم مقید عدم مقید چه همون لا به شرطه ما در قضیه لا به شرط بودن ادعا داریم ما موقت بودن یعنی مقید به وجود زمان خاص بودن و مقابلش یعنی مقید به عدم اون زمان بودن رو اعتبار نمی کنیم و لازم نمی دونیم و می دونیم که موضوع یا محمول مقید به هیچ کدام نیستن ولی غیر مقید مقابل مقید غیر مقید یا مقابل موقت غیر موقت اینو قبول داریم این قضیه باید این چنین باشه یعنی قضیه ذاتن این چنینه نباید این چنین باشد ذاتن این چنینه ما اگر به همین غیر مقید کار داشتیم قضیه رو غیر مقید قرار میدیم اگر به مقید کار داشتیم ذات قضیه رو که مقیده عوضش میکنیم مقیدش میکنیم الان بحث ما داریم این که قضیه ذاتن چگونه باید باشد آیا ذاتن قضیه باید مقید باشد به وجود عدم یا ذاتن مطلق فقط من میتونم مقیدش کنم به وجود عدم. ایشون میفهمن ذاتن مطلقه، در ذات موضوع یا در ذات محمول نه قید وجود اعتبار شده نه قید عدم اعتبار شده، بلکه ذاتن قضیه لابشرته و مطلقه. من میتونم این قضیه لابشرت رو مقیدش کنم، سلام علیکم، من میتونم این قضیه مطلق رو مقید کنم، یا لا مقید کنم به وجود قید یا به عدم قید. پس روشن شد که منظور از مقابله هما چیست. این در مورد ایجاب حملی. اما در مورد سلب حملی، و سلب الحملی مثل قول نا الانسان لیس بجسم، که معنای این و حاله تلکل حال، حال این سلبی مثل همون حال حملیست. مثل اون حال حملیست یعنی چی؟ یعنی اولا معنایش این است که شیئی که نفرزه فی ذهن انسانون یجب ان نفرزه غیر جسم، یجب ان نفرزه انه لیس بجسم. این یکی باز سبا امکان موجودن فی الایان و غیر موجوده. یه مطلب، یه مطلب این دیگه که من غیر زیادت متا و فی آی حال در موجبه، در حمله موجبه دو مطلب گفتیم. یکی این گفتیم معنا و کذا، یکی هم گفتیم من غیر زیادت متا و فی آی حال. این حال و هتل کل حال به هر دو مطلب اشاره داره، یعنی حال سلبی مثل حال ایجابی است. معنیش اینه که همون دو مطلبی که در موجبه گفتیم در سالمه میگیم، در موجبه گفتیم معنا و کذا، در سالمه میگیم معنیش اینه. تا در سالبه سعی میکنیم سلبو بیاریم، در موجبه سلبو نمیاوردیم، در سالبه سعی میکنیم سلبو بیاریم. در موجبه مطلب دوم گفتیم، گفتیم من غیر زیادت متا و فی ای حال، در این سالبه هم میگیم، میگیم من غیر زیادت متا و من فی ای حال، یعنی نه محمول رو و نه موضوع مقید میکنیم، نه به وجود شیء نه به عدم شیء، بلکه مطلق میذاریم. ذاتش این چنین است. منتها اگر ما مطلق رو اراده کردیم به همون ذاتش رها میکنیمش، اگر مقید رو اراده شدیم ذات رو قید میزنیم و از اون حالت ذاتی که عمومیت بیرون میاد و حالت خاص پیدا میکنه. این عبارت ابن سینا بود. اما شرح ابتدا اون سوا امکان موجودن فلعیان او غیر موجودن را که در عبارت ابن سینا آمده بود توضیح میگه. یعنی اول بیان میکنه که شرط موضوع قضیه موجبه حملیه یا سالبه این نیستش که در خارج موجود باشه، و شرطش هم این نیست که در خارج غیر موجود باشه، بلکه میتواند در خارج موجود باشد، میتواند غیر موجود باشد. اون چه شرط هست این است که در ذهن موجود باشد. موضوع قضیه باید تو ذهن موجود باشد، در خارج براش قیدی و شرطی نداریم، میخواد در خارج موجود باشه میخواد نباشه. شاهد بر این که وجود خارجی موضوع لازم نیست این است که ما بر بعضی موضوعاتی که مطمئنیم در خارج موجود نیستن حکم میکنیم، تازه حکم ایجابی میکنیم. حالا حکم سلبی کردن آسان‌تره، حکم ایجابی هم میکنیم. پس معلوم میشه که ما احتیاج به وجود موضوع در خارج نداریم. مثلا یادتون هست در یکی از فصول نهج اول فصل نهم بود، در فصل نهم از نهج اول که اشارتون الالفظ الجزئی و اللفظ الکلی، ما یک شکل هندسی رو طرح کردیم، یک شکل هندسی رو ذکر کردیم، 12 تا 5 ضلعی با هم جمع شوند یه شکلی رو تشکیل بدن. یک پنزلی در بالا، یک پنزلی در پایین، دو ردیف پنجتایی پنزلی در وسط. حالا چطوری این تصویر می شد؟ تصویرش کردیم، مراجعه کنید اینجا گفته شد. چنین شکلی که عبارت بود، و بعد گفتیم دور این چنین جسمی را هم یک شکل کروی احاطه کرده باشد. از شکل کروی المحیط به اثنی عشر قاعدت مخمسات، عبارت این بود. یه همچین شکلی رو ما در اون فصل نهم از نهج اول تصور کردیم و توضیح دادیم. اما این شکل رو گفتیم در خارج وجود نداره. با این که در خارج وجود نداره میتونیم موضوع قرار بدیم و حکم برش مترتب کنیم. پس وجود خارجی موضوع رو لازم نداریم و الا چنین قضیه تشکیل نمیشد. قضیه ای که موضوعش چنین شکلیست که در خارج موجود نیست تشکیل نمیشد، با این که ما میتونیم چنین قضیه تشکیل بدیم. پس ما از اینجا میفهمیم که در قضیه حملیه وجود موضوع، وجود خارجی موضوع لازم نیست، شرط نیست، بلکه قضیه حملیه میتواند با وجود خارجی موضوع باشد و با عدم وجود خارجی. مطلب دوم این که عدم وجود موضوع در خارج هم لازم نیست، یعنی معدوم خارجی بودن هم لازم نیست، همونطور که موجود خارجی بودن لازم نیست. شاهد بر این مطلب اینه که بر اموری که در عالم موجودند ما میتونیم هم کنیم، مثلا بر دیوار میتونیم چیزی رو هم کنیم، بر در میتونیم هم کنیم، بر درخت، بر انسان، این همه موجودات عالم هست، بر اینا میتونیم یه محمولی رو مترتب کنیم در حالی که اینا موجودند. و اگر عدم موضوع در خارج، یعنی عدم خارجی موضوع لازم بود، ما نمیتوانستیم محمولی رو بر یکی از این اجزای عالم هم کنیم، در حالی که بر تمام موجودات عالم ما میتونیم محمولی رو هم کنیم. از اینجا میفهمیم که عدم خارجی موضوع هم لازم نیست. پس نتیجه گرفتیم که وجود خارجی موضوع لازم نیست و عدم خارجی موضوع هم لازم نیست، بلکه موضوع فقط باید در ذهن موجود باشد، چه در خارج موجود باشد چه نباشد. این اولین حرفیست که خواجه در شرح این عبارت ابن سینا میاره و توجه کنیم در عبارت ابن سینا این مطلب خیلی کوتاه ذکر شده بود. بعدن دیگه بقیه حرفای ابن سینا رو ذکر میکنه که من دیگه لازم نیست از خارج دو مرتبه بگم، همون یک بار که گفتم در توضیح کلمات ابن سینا کافی بود. لیس من شرط موضوع القضیه ان یکون موجودا فی الاعیان، شرط موضوع قضیه حملیه این نیست که در اعیان در خارج موجود باشه. فإنا نحكم، شاهد بر این مدعا اینه که ما حکم میکنیم بر موضوعاتی که لیست به موجودت فی الاعیان، موضوعاتی که در خارج موجود نیستن، بر اونها حکم میکنیم احکام ایجابی که سختتر از احکام سلبی است، بر اونها حکم میکنیم احکام ایجابی رو فضلا عن السلبیه، تا چه برسد به احکام سلبی. در احکام سلبی وجود خارجی موضوع لازم نداریم، ولی در احکام ایجابی احتمال داده میشود که شاید وجود خارجی موضوع لازم داشته باشه، ولی ما الان میخوام بیان کنیم که در احکام ایجابی هم این احتمال چیز نیست، صادق نیست، بلکه لازم نیست ما وجود خارجی موضوع رو داشته باشیم. کما نحکم علا اشکال هندسیت لم یحکم به وجود ها، مثل این که ما حکم میکنیم بر اشکال هندسیه که حکم به وجود خارجیشون نشده، مثل همون مثالی که زدن ما بر اونها حکم میکنیم، با اینکه موضوع اونو رو اطمینان نداریم در خارج موجود باشه، در حالی که اگر وجود خارجی موضوع رو شرط میدانستیم اینجور احکامی جایز نبودن. و میبینیم جایزن، پس معلوم میشه که وجود خارجی موضوع لازم نیست. دقت کنید در عبارت خواجه دقت داره، میگه علا اشکال هندسی که لم یحکم به وجود ها، نمیگه اشکال هندسی که معلومه در خارجند و وجود ندارن، میگه حکم به وجودشون نشده. و این به خاطر اینه که ما از همه عالم که خبر نداریم، شاید یه شکل هندسی رو که ما در عالم نیافتیم یه گوشه از عالم که در دست ما نیست وجود داشته باشه. ما نمیتونیم بگیم اشکال هندسی که در عالم نیستن. این حرف اگه بخوام بزنیم، کسی میتونی حرف بزنه که تمام وجب و وجب عالم رو جستجو کرده و این شکل ندیده، و ما که این کار نکردیم، پس نمیتونیم بگیم این اشکال در عالم نیستن. باید بگیم این اشکال حکم نشده که در عالم هستند، یا به تعبیر دیگه اطمینان نداریم که در عالم هستن، ما ندیدیم لااقلش. لذن لم نحکم لم یحکم در اینجا کلمه مهمیه، به خاطر دقت آمده اشکال هندسیه که حکم به وجودشون نمیشه، نه وجود ندارن که ما نمیدونیم که وجود دارن یا نه، حکم به وجودشون نشده، حکم به وجودشون نشده. لم یحکم فعل جهد مربوط میشه به زمان ماضی. این مطلب اول که در قضیه حملیه شرط نمی شود که موضوع موجود فعل عیان یعنی موجود خارجی باشد. مطلب دوم حالا میخوام شروع کنیم، شرط هم نمیشه که معدوم خارجی باشد، ولا ان لا یکون موجودن فعل عیان، یعنی باز ولیس من شرط اینجوریه، ولا یعنی ولا یکون من شرط موضوع قضیه، ان لا یکون موجودن فعل عیان مشروط به لا یکون هم نیست، مشروط به لا یکون موجودن فعل عیان هم نیست. یعنی اینطور نیست که مشروط باشد به عدم خارجی، مشروط باشد به عدم وجود خارجی. فعینا نحکو میزن، در عبارت قبل گفتیم من به شرط شی نیست، یعنی به شرط الوجود خارجی نیست. در این عبارت میخوام بگیم به شرط لا نیست، یعنی به شرط عدم وجود خارجی هم نیست. در عبارت بعدی میخوام بگیم لا به شرط هست. ولا ان لا یکون موجودا فی العیان، شاهد و دلیل بر این مدعای دوم ما این است که ما حکم میکنیم ایزن، یعنی همونطور که در مدعای اول گفتیم نحکم بر اشیایی که موجود در خارج نیستند، حالا میگیم نحکم علی موضوعاتی که موجود در خارج هست، کل عالم و ما فی العالم، یعنی اجزای عالم مثل انسان و دیوار و در و امثال زنش که اینا ما فی العالم هست، یعنی موجوداتی هم که در عالم هست، خود عالم موجوده، ما فی العالم هم موجودند، ما بر اینا حکم میتونیم بکنیم، یعنی میتونیم اینها رو موضوع قضیه قرار بدیم. پس چه موضوع موجود فی الخارج رو میتونیم موضوع قرار بدیم. از اینجا کشف میکنیم که موضوع ما در قضیه حملیه مشروط به معدوم بودن فی الخارج نیست، بلکه میتواند موجود هم باشد. بل شرطه رو بر شرط رو ان یکون متمثلا فی الذهن، این داره عبارت ابن سینا رو که گفت و معناه ان الشیء الذی نفرضه فی الذهن رو ذکر میکنه و توضیح میده. یعنی این عبارت الذی نفرضه فی الذهن رو داره بیان میکنه، اون سبا اون کان موجودا فی العیان و غیر موجود فی العیان رو تا حالا بیان کرد، حالا اون نفرضه فی الذهن که ذهن رو داره بیان میکنه که میگه ما لازم داریم که در ذهن موجود باشد، نسبت به وجود ذهنی مقید هستیم، یعنی موضوع باید مقید باشد به موجود فزن بودن، نسبت به وجود خارجی را بشرتیم، یعنی نه قید وجود خارجی رو داریم نه قید عدم خارجی رو، نه وجود خارجی رو اعتبار میکنیم نه عدم رو، نسبت به اولا بشتیم، ولی نسبت به وجود ذهنی قید داریم که حتما باید وجود ذهنی داشته باشه. ولی من شرطهی یعنی شرط موضوع قضیه این است که متمثل در ذهن باشد. متمثل من بارها گفتم یعنی در ذهن ما صاف ایستاده باشد، یعنی در ذهن حاضر باشه، در ذهن حاضر باشه و ذهن ما او رو مشاهده کند، به این معنی که وجود ذهنی داشته باشد. ولی من شرط موضوع قضیه این است که متمثل در ذهن باشد، مفروضن شیئا ما بالفعل، یعنی در حالی که یه شیئی فرض شده باشد، شیئا ما بالفعل یعنی یه شیئی فرض شده باشه، در مثالی که مصنف زده بود انسان فرض شده بود، حالا شیئا ما یعنی هر شیئی بخواد باشه، در مثال ما انسان بود، یه جوری یه چیز دیگه است. بالفعل قید متمثلا و قید مفروضنه، یعنی نه اینکه بتوانیم تمثلش بدهیم در ذهن نه بتوانیم فرضش کنیم، بلکه بالفعل متمثل باشد، بالفعل مفروض باشد. چه قول نه الانسان، فقط موضوع رو داره ذکر میکنه که الان داریم درباره موضوع بحث میکنیم، درباره محمول بحث نداریم فعلا، لذا موضوع رو ذکر میکنه. کل قول نه الانسان که موضوع قضیه الانسان حیوانونه مثلا، فإنهُ ينبغي سزاوار است که فإنهُ شنین است، ينبغي ان نفرض این انسان رو فی ذهن انسانا بالفعل فقط یعنی بدون قید وجود فی الخارج و قید لا وجود فی الخارج، بلکه فقط او رو انسان فرض کنیم بدون شرط وجود خارجی و بدون شرط وجود ذهنی. در این فإنه ينبغي أن نفرزه في ذهن إنسانا بالفعل، اینجا بالفعل رو قید نفرزه میگه. البته اینم اشاره بکنم این کارو کردیم خوبه، اما اشکالی نداره که بالفعل رو قید انسانا یا در اون جمله قبلی قید شیء ما بگیریم، اونم شدنیه، اونم اشکال نداره، عبارت تا به تحمل این کار رو هم داره. خب تا اینجا بحث ما در موضوع قضیه بود و تمام شد. از ثم اذا حکمنا علیه وارد محمول میشه، وارد بحث در محمول میشه. محمول چگونه است؟ محمول میخوام حل کنیم. در موضوع گفتیم نه مقید است به وجود خارجی، نه مقید است به عدم خارجی، بلکه نسبت به وجود عدم خارجی لا بشرطه، فقط مقید است به وجود ذهنی. در محمول میگیم نه مقید است به وقت، نه مقید است به حالت خاص، نه مقید است به عدم وقت، نه مقید است به عدم حالت خاص، بلکه نسبت به هر وقت و نسبت به حالتی لا بشرطه. البته درباره موضوع هم میتونیم این حرف رو بزنیم که نسبت به حالت و وقت هم لامش شرطه، ولی در اون دیگه نگفتیم. البته نسبت به وقت روشنه که لامش شرطه. موضوع تا وقتی که موضوعه، تا وقتی که این ذات دارد، مثلا میتواند اون محمول رو بگیره، یا در یه زمان خاصی میتونه محمول بگیره. در واقع قیدی که الان برای موضوع میزنیم میبینید میره طرف محمول. پس کافیست که ما درباره محمول بحث کنیم که ببینیم لازم است قید داشته باشیم. نه مثلا میگیم موضوع، این موضوع در فلان وقت این حکم دارد. میبینید وقت درسته که الان ولو قید موضوع قرارش میدید، یعنی قید محمول قرار میگیره. حالت هم همینطور، فلان موضوع در فلان حالت این محمول داره، یعنی در وقتی مثلا فرضون در وقت کتابت تحرک اعصابه داره، میگیم زید متحرک الاصابه فی حال الکتابه، که این فی حال الکتابه قید محموله. میتونید قید موضوع قرار بدید، زیدی که در حال کتابت از تحرک اعصابه داره، هر دوش درسته. ولی عرض میکنم اونجام که قید محمول موضوع قرار میدید، بالاخره قید محمول میشه، همونطور که توجه میکنید زید در حالتی که در حالتی که کاتب است متحرک الاصابه، این شما قید موضوع قرار دادید، میتونید قید محمول قرار بدید زید متحرک الاصابه در وقتی که کاتبه، و در واقع این قید محمول هم میشه، یعنی زید این محمول رو دارد در وقتی که این حالت رو داشته باشد. اگر شما قید موضوع هم قرار بدید این قید رو، بالاخره آخر سر قید محمول خواهد شد. لذا ایشون در مورد محمول بحث میکنه و قید رو در محمول میاره، در موضوع فقط قید وجود خارجی و عدم خارجی رو آورد و گفت هیچ کدوم لازم نیست. در محمول قید وقت و حالت و چیزای دیگر هم میاره. اون وقت فقط اینجا یه مطلب هست و اون اینه که چرا یه دفعه مقید میکنه به وقت، یه دفعه مقید میکنه به حالت. البته خب معلومه حالت با وقت فرق داره، ولی خب از اول میگه مقید به قیدی مطلق می آورد، قید زمان باشد یا حالت هر چی، توضیح نمی داد، کافی بود. چرا اینطوری قید میاره؟ اولا به خاطر این که عرض کردم وقت با حالت فرق میکنه، وقت مال بیرون شیه، ظرف شیه، حالت صفت شیه، دوتا با هم فرق داره. خب جا داره که این دوتا رو جدا کنه. میتونه البته یک کلمه بیاره که هر دو رو شامل بشه و به همون کلمه قناعت کنه، ولی خواست یه مقدار بیشتر توضیح بده. وقت سوال میشه که بعد سوال میشه که چرا این دوتا جدا نشد، وقت سوال میشه که در عبارت میگه وقت یا قید، وقت یا قید. اگر میگه وقت و حالت چنانچه ابن سینا گفت، خب روشنه که این دوتا. اما وقتی میگه وقت و قید، قید مطلق شامل وقت هم میشه، چرا اینطوری حرف میزنه؟ پس دو تا سوال کردم. سوال اول این که چرا گفته میشه وقت و حالت، جواب دادیم خب دوتا ظاهرا با هم فرق داره، وقت ظرفه، حالت صفته، دوتا با هم فرق دارن. خب جا داره که این دوتا رو جدا ذکر کنه، البته میتونست یه عنوان عام بیاره هر دو رو با هم ذکر کنه. بعد سوال دوم مطرح میکنیم، چرا میگوید وقت و قید؟ آخه قید شامل وقت هم میشه، مثل حال نیست، قید شامل وقت هم میشه، چرا وقت جدا کرد؟ اینه دو جواب بدیم. یک جواب این که در بین قیود وقت یک قید مهمیه، یک قید رایجیه، لذا اینو جدا ذکر کرد و بقیه رو در عنوان قیدون داخل کرد. یه جواب دوم هم میدیم، جواب دوم اینه که وقت رو به عنوان خاص اول ذکر کرد، قید رو به عنوان عام بعد ذکر کرد و ذکر عام بعد خاص اشکال نداره. پس یا این جدا کردن و جدا ذکر کردن وقت رو حمل میکنیم برای این که وقت از قیود مهمه و جا داره که جدا ذکر بشه، یا میگیم نه حالا از قیود مهمم نیست، اول اون رو جدا ذکر کرده به عنوان خاص، بعد هم قید رو به عنوان عام آورده، ذکر عام بعد خاص کرده، ذکر عام بعد خاص اشکال نداره. ثم اذا حکمنا علیه، یعنی برای چنین موضوعی که بیانش کردیم حکم کنیم، به انهو کذا در موجبه یا انهو لیس کذا در سالمه، اگر حکم کنیم فلسنا نریدو که این حکم حاصل است در یک وقت معین یا غیر معین یا فی جمعی لوقات، نه مقیدش میکنیم به یه وقت خاص، نه مقیدش میکنیم به یه وقت غیر خاص و نه هم مقیدش میکنیم به جمعی لوقات، اصلا نسبت به وقت مطلقش میذاریم، لا به شرطش میذاریم. ولا انهو حاصلون من حیث لا نعتبر فیه توقیتا اصلا، نه مقیدش میکنیم به وقت، دقت کنیم مقیدش نمیکنیم به وقت، اون عبارت قبل بود، ولا انهو حاصلون یعنی مقیدش هم نمیکنیم به عدم وقت. اون وقتی که مقیدش کردیم به وقت سه جور قید شد، مقیدش کردیم به وقت خاص معین، مقیدش کردیم به وقت غیر خاص یعنی غیر معین، مقیدش کردیم به جمعی اوقات، این هر سه مقید کردن به وقته. در این ولا انهو حاصلون مقیدش میکنیم به عدم وقت معین، مقیدش میکنیم به عدم وقت غیر معین، مقیدش میکنیم به عدم جمعی اوقات، که البته این سومی خیلی صافصوف نیست. الهی از مقیدش میکنیم به عدم وقت. این جمله بعدی، ولا انهو حاصلون، و نمیخواییم بگیم که این محمول حاصل است برای موضوع از این حیث که لا نعتبر در این محمول توقیتی را اصلا، یعنی هیچ وقتی رو ما اعتبار نکردیم، نه وقت معین نه غیر معین، اصلا یعنی هیچ وقتی رو، نه معین نه غیر معین. حتی لو اردنا، اینو توجه کنید، اگر مقیدش کن، اگر محمول ما مقید باشد به عدم زمان خاص، دیگه نمیتونیم مقیدش کنیم به اون زمان، چون مقید کردن به اون زمان به معنای مخالفت کردن با اون قیدی است که در ذات محمول مأخوذ است. اگر در ذات محمول قید عدم زمان نهفته باشد، دیگه ما حق نداریم به زمان مقیدش کنیم، والا مخالفت خواهیم داشت با مفهوم خود محمول. حتی به طوری که اگر اراده کنیم ان نوقت المحمول را لکن قد خالفنا مقتضی الحکم، چنین نیست که حکم ما مقید به عدم زمانی باشد تا اگر ما خواستیم اون حکم موقت به اون زمان کنیم لکن ناقد خالفنا مقتضی ذلک الحکم، چنین باشد که مقتضی با مقتضای حکم مخالفت کرده باشد. اگر حکم ما مقید بود به عدم زمان خاصی، اون وقت ما که مقید می کردیم اون حکم به اون زمان، با مقتضای حکم مخالفت می کردیم، ولی ما وقتی مقید کنیم مخالفتی انجام نشده، پس معلوم میشه که حکم ما مقید به عدم زمانی نبود، و الا اگر مقید به عدم زمان میبود ما میخواستیم مقیدش کنیم به زمان، مخالفت با مقتضای این حکم میکردیم، ولی ما مقید میکنیم مخالفت هم پیش نمیاد، از این که مخالفتی پیش نمیاد معلوم میشه که حکم مقید به عدم زمانی نبود تا مقید کردنش به زمان مخالفت با مقتضایش باشد. ولا انهو حاصلون، و این چنین نیست که اون محمول حاصل باشد برای موضوع با این قید که لا نعتبر در اون محمول توقیتی را اصلا، یعنی اینطوری نیست که در محمول عدم زمان معتبر باشد، به طوری که اگر ما خواستیم این محمول رو نوقته، یعنی مقید به اون زمان کنیم، لکن ناقد خالف نامختزا زالج الحکم، مخالفت با اون حکم کرده باشه. خب عبارت رو توجه کردید، معناش رو تصور کردید، حالا یه توضیحی در مورد این عبارت باید داده بشه. لا انه حاصل من حيث لا نعتبر فيه توقيتا. این لا نعتبر فيه توقيتا یعنی ما درش وقتی رو اعتبار نمی کنیم، ظاهرش اینه که لا به شرط قرارش میدیم، ولی توجه کردیم من چند بار معنا کردم و در معنا گفتم مقیدش میکنیم به عدم وقت، یعنی به شرط لا قرارش میدیم، یعنی من با ظاهر عبارت خواجه مخالفت کردم، معنا رو به ظاهر لفظ نگرفتم، یعنی عبارت رو با اونی که ظاهر هست معنا نکردم. ظاهر عبارت اینه که اعتبار نمی کنی در حکم وقتی رو، من توضیح دادم اعتبار نمی کنیم عدم وقت رو، اعتبار نمی شود عدم وقت. گفتیم لا انه من حیث لا نعتبر، لا نعتبر محمول چنین نیست که حاصل باشد از این حیث که درش وقت اعتبار نشود. این ظاهرش اینه، یعنی لا به شرط باشه، ولی ما داریم طور دیگه معنیش میکنیم، یعنی میگیم حاصل نیست به طوری که به شرط لا باشد. چرا اینطوری گفتم من؟ چرا عبارت خلاف ظاهر معنا کردم؟ به خاطر اون حتی لو اردنا ان نوقته لکن قد خالفنا مقتضا ذلک الحکم. اگر عبارت لا انه حاصل من حيث لا نعتبر فيه توقيتا لا به شرط بودن رو افاده کنن چنان که ظاهرش این است، حتی لو اردنا ان نوقته درست در نمیاد. لا به شرط رو اگر موقت شرطی که مخالفت با ظاهر حکم نکردی، مخالفت با مقتضای حکم نکردی. اگر چیزی لا به شرط باشه و ما مقیدش کنیم که مخالفت با مقتضا نکردیم، لا به شرط قابل مقید شدن است. اگر به شرط لا باشد ما مقیدش کنیم، مخالفت با مقتضا حکم کرده. این قید حتی لو اردنا نشان میدهد که خواجه از عبارت قبل به شرط لا رو اراده کرده، نه لا به شرط رو. چون اگر لا به شرط رو اراده میکرد، موقت کردن حکم مخالفت با مقتضای حکم نبود. دوباره توضیح بدم، اگر حکم نسبت به وقت لا به شرط بود، نسبت به عدم وقت هم لا به شرط بود، مقید کردنش به وقت یا به عدم وقت مخالفت با مقتضای حکم نمیشد. اما اگر مقید بود حکم به عدم وقت و ما مقیدش میکردیم به وقت، با مقتضای حکم مخالفت میشد. چون خواجه پشت این عبارت حتی لو اردنا ان نوقته لکن تا آخر را آورده و بیان کرده که مقید کردن به زمان باعث مخالفت با مقتضای حکمه، کشف میکنیم که عبارت قبلش ناظر به لا به شرط نبوده، ناظر به شرط لا بوده، که این قید رو مخالف با مقتضا میبیند. قید مخالف با به شرط لاست، قید که مخالف با لا به شرط نیست. این دونه مطلب رو تونستم بیان کنم یا نه؟ اگر مطلب روشن شده، اشکال قطب رازی دیگه بر خواجه وارد نیست. قطب رازی میگه شما میخوای به شرط لا رو نفی کنی، داری لا به شرط نفی میکنی. جواب اینه که نه، خواجه داره به شرط لا رو نفی میکنه. اون عبارت حتی لو اردناش شاهده بر این مدعاست، به بیانی که توضیح داده شد. خب این یه مطلب بود که تقید حکم به زمان رو بیان میکرد، تقید حکم به زمان رو بیان میکرد. گفتیم نه تقید به وجود زمان دارد، نه تقید به عدم زمان دارد، بلکه نسبت به زمان داشته است. حالا میخواد بیان کنه که حکم نسبت به حالت و قیدی هم به شرط شه یا به شرط لا نیست، یعنی نه مقید است به وجود و به وجود قید و وجود حالت، نه مقید است به عدم قید و عدم حالت، بلکه نسبت به هر قید و حالتی لامیشد. همون مثالی که در مورد وقت بیان کرده بود، همون مثال رو در باره حالت و قید بیان میکنه. و خون دو سوالی که عرض کرده پیش میاد که چه فرقی بین وقت و حال است که جدا کردی، یا چه فرقی بین وقت و قید است که جدا کردی؟ جواب اینه که وقت بین وقت و حال فرقه، حال صفت وقت ضعفه، اما بین وقت و قید درست عموم خصوصه، ولی یا وقت رو جدا ذکر کرده لأهمیتش، یا جدا ذکر کرده تا ذکر آن بدل خاص شود که توضیح دادن. ولا نورید و ایزن، اراده نمی کنیم نیز، یعنی همونطور که قبلا اون قبلی رو اراده نمی کردیم، اراده نمی کنیم انهو یعنی محمول، حاصلون یعنی حاصلون للموضوع، به شرط نوغیدن. من به جای شرط حال گفتم، ببین نداره، نمیخوام بگیم که این محمول مقید است به شرطی یا مقید است به قیدی. مثلا محمول حاصل است برای موضوع به شرط کونهی انسانن یا غیر ازاله که شرطی دیگری، یعنی برای شرط داره مثال میزنه، مثال هم نمیزد مشکلی نبود. پس نمیخوایم بگیم که محمول مقید است به شرطی یا مقید است به قیدی که بشود به شرط شی، ولا انهو یعنی میخوام، و نمیخوام بگیم محمول حاصل است با عدم اون قید و با عدم اون شرط که بشه به شرط لا، بلکه میخوام محمول لا به شرط بذاریم. ولا انهو، این که میگم محمول لا به شرط بذاریم یعنی ذات قضیه اینطوره ها، ولی ما میتونیم بهش لا به شرط نذاریمش، مقیدش کنیم. ذات قضیه لا به شرطه، یعنی قضیه رو وقتی گفتیم لا به شرطه، شما میتونید یک لا به شرطی درش برید، میتونید به همون حالت ذاتی خودش لا به شرطه بذارید. هر حرف ما اینه که محمول خود به خود مقید به وجود، به وجود قید یا مقید به عدم قید نیست، یعنی خود به خود به شرطشه یا به شرط لا نیست، ما میتونیم به شرطشه و به شرط لا قرارش بدیم، چون خود به خود لا به شرطه، خود به خود لا به شرطه و ما میتونیم به شرط شی یا به شرط لا قرارش بدیم. یعنی میخوام بگیم خود به خود به شرط لا و به شرط شی نیست، این مهمه. ولا انه حاصلون، و باز این چنین نیست که ما حکم کنیم به این صورت که انه یعنی محمول حاصل است للموضوع من حیث لا نعتبر فیه، یعنی من حیث لا نعتبر فی المحمول شرطن اصلا یا قیدن اصلا. اینطور هم نیست که ما لا نعتبر شرطی را، این لا نعتبر باز حرف کردم ظاهرش اینه که محمول لا به شرط میذاریم، ولی مراد خواجه اینه که محمول رو به شرط لا بذاریم، به دلیل حتی لو اردنات آخر که آمده. این عبارت مثل عبارت قبله، حرفای که در عبارت قبل میگفتیم اینجا میاد. بله، ولا انه، نمیخوام بگیم که محمول حاصل است برای موضوع از این جهت که لا نعتبر در محمول شرطی و اصلا، به طوری که اگر اراده کنیم که مقید کنیم محمول رو به شرطی، لکن ناقد خالف نا مختز از آلش الحکم، با مختزای اون حکم مخالفت کرده باشیم. چون این عبارت در قبل معنا شده، توضیحاتش داده شد، دیگه در اینجا دوباره لازم نیست توضیح جدید داده بشه، مثل عبارت قبل. بل نوریدو، بل نورید ان الحکم حاصلون، بعد از کلمه حکم حتی داره، حتی زایده بعد خط بخوره. بل نورید ان الحکم حاصلون فقط، بل نورید ان الحکم حاصلون فقط، یعنی فقط ما اراده ما از این قضیه اینه که بگیم حکم حاصله، حالا حکم مقید حاصله، مقید به وجود یا حکم مقید به عدم، هیچ کدوم نمیخوام بگیم، حکم حاصله. همین قضیه مفادش اینه، اگر ما بخوام اضافه بر مفاد چیزی اضافه کنیم بعد قید بگیریم، مفاد قضیه اینه که حکم به طور مطلق برای این موضوع حاصله، اگر شما به طور مطلق حاصلش نمیدونید قیدش بزنید، حالا یا قید وجود بزنید یا قید عدم، ولی خود ظاهر قضیه مطلقه. بل نوریدو، یعنی ظاهر قضیه رو وقتی الغا میکنیم اراده میکنیم که حکم یعنی محمول حاصل للموضوع فقط، یعنی فقط همین حصولش رو، نه قید شرط نه قید وجود، وجود چیزی رو میاریم نه غیر عدم چیزی رو میاریم، فقط یعنی بدون مقید کردن به وجود قیدی شرطی حالتی و زمانی و بدون مقید شدن به عدم قیدی حالتی شرطی زمانی. فقط یعنی هیچ قیدی نداره مگر ما بخواهیم قیدش مقیدش کنیم. من حیث و یحتمل، این من حیث و یحتمل داره فقط رو بیان میکنه. از کلمه فقط ما عمومیت فهمیدیم، یعنی فقط شما محمول میاری، سبا اون که محمول مقید باشد یا غیر مقید، مقید به وجود باشد یا مقید به عدم، هیچ کدوم از این رو شما کار نداری، هیچ کدوم کار نداری، این قضیتون مطلقه. میتونه با قید بسازه، میتونه بی قید بسازه، میتونه با قید وجود بسازه، میتونه با قید عدم بسازه، با همه سازگاره. پس مطلقه. این مطلق بودن رو خواهده داره معنا میکنه. من حیثو یحتمل اقترانه به توقیت و لا توقیت و تغییر پسترشان و لا تغییر، در مثل لا تغییر دیگه نیبرده، روشنه، لازم نبود بیاره، شاید هم در وضع نسخ باشه، من روزو نکردم. بله، حکم میکنیم به این که محمول برای موضوع حاصل است از این جهت که میتواند، یحتمل میتواند مقترن باشد این محمول به توقیت، یعنی وقت خاص داشته باشه، لا توقیت عدم اون وقت داشته باشه، تغییر قید خاصی داشته باشه، یا لا تغییر عدم اون رو داشته باشه، با همه سازگاره. و در نتیجه یک قضیه است لا به شرط و مطلق و آن. ما اگر خواستیم او رو مقید کنیم حق داریم، وقت در این صورت می شود خاص، یعنی از اون عمومیتی که به لحاظ ذاتش داشت بیرون میاد. و لنا ان نلحق بهی ماشینا من ذالک، ضمیر کلمه ذالک اشاره داره به توقیت و لا توقیت و تغییر و لا تغییر. ما میتونیم ملحق کنیم بهی، یعنی به این حکم، ماشینا من ذالک، هر چیزی رو که از این مذکر بخواهیم، وقت رو بخواهیم، لا وقت رو بخواهیم، قید رو بخواهیم، لا قید رو بخواهیم، هر چی بخوام میتونیم اضافه کنیم به حکم و حکم رو مقید کنیم، از اون اطلاق بندازیم. فیسیر رو یعنی فیسیر الحکم، زمیر رو توجه کنیم، فیسیر رو یعنی فیسیر حکم به سبب اقترانش بهی، زمیر بهی برمیگرده به مای ماشه نام زالک، حکم به سبب اقترانش با آنچه که ما خواستیم یسیر و مخصصن. تا حالا مطلق بود، آن بود، حالا با اون اخترانی که به خواسته ما پیدا کرد، حالا خواسته ما قید بود یا لا قید بود، وقت بود یا لا وقت بود، حال بود یا لا حال بود، هرچی، و از این اخترانی که به اون خواسته ما پیدا کرد یسیر و مخصصن، مخصص می شود. یسیر و مخصصن یعنی چی؟ یعنی یرتف و انه ذالک الاحتمال العامل جمیعا، برداشته می شود از اون حکم اون احتمالی که همه این مازوکر را شامل می شود. مازوکر عبارت بود از توقیت و لا توقیت و تقیید و لا تقیید. ضمیر مؤنث آورده چون برمی گرده به متعدد غیر عاقل، متعدد توقیت، لا توقیت، تقیید، سه تا، چهار می رو اضافه کنید لا تقیید میشه چهار تا، متعدد غیر شاعر و غیر عاقل هم ضمیر بهشون مؤنث برمی گرده. لجمی های لجمی این مازوکر، احتمالی که تمام این مازوکر رو شامل می شد حالا رفع شده و عمومیتی که در قضیه بود تخصیص خورده. اما قبل از الحاق، یعنی قبل از این که به حکمتون ملحق کنید ماشه نامن زالک، یعنی توقیت یا لا توقیت یا تغییر یا لا تغییر را، فمجرد اون انجمی ازالک، یعنی حکمتون مجرد بود، انجمی ازالک یعنی از تمام این مذاکر، یعنی از توقیت و لا توقیت و تقیید، یه وقت میگه جمیعها، یه وقت میگه جمیع ازالک، زالکی که مذکر میاره یعنی جمیع مذاکر، جمیع ها رو که مؤنث میاره یعنی جمیع توقیت و لا توقیت و تغییر، دیگه عنوان مذکر بهش نمیدیم. اگر خواستیم مذکر حساب کنیم این مجموعه رو عنوان مذکر بهش میدیم میشه مذکر، اگر نخواستیم عنوان مذکر بریم خود مجموعه رو حساب کردیم میشه مؤنث، چون مجموعه یعنی متعدد غیر عاقل، متعدد غیر عاقل ضمیر مؤنث بهش برمی‌گرده. اگر اون متعدد غیر عاقل رو به عنوان مذکر معنونش کردی، چون مذکر مذکره ضمیر مذکر بهش برمی‌گرده، اونجا که گفته لجمیع ها عنوان مذکر بهش نداده، در اینجا که میگه ان جمیع ازالش عنوان مذکر بهش داده. اما قبل از الحاق، یعنی قبل از اینکه به حکم ملحق کنی ما شئنا را، فمجرد اون این حکم تو مجرد بود ان جمیع ازالش، یعنی از همه اون مذکر مجرد بود، به وقتی مجرد بود لا به شرط بود آن بود، الان که شما قید براش آوردید مخصصش کردید. فهازا، هازا یعنی اون چه که در این حدود یه صفحه توضیح دادی، که هم موضوع قضیه هم ریاره گفتیم، هم محمول قضیه رو گفتیم. هازا مفهوم و مجرد الحکم، هازا بله، هازا یعنی این قسمت اخیر، همش نه، چون یه بحث اولی داشتیم درباره موضوع، یه بحث ثانوی داشتیم درباره محمول. منظور از هازا یعنی این بحث ثانوی که درباره محمول داشتیم. فهازا مفهوم و مجرد الحکم، این از آنچه که از مجرد الحکم فهمیده میشه. مجرد الحکم یعنی حکم تنها، یه وقت حکمی را که مقید است تر میکنی، خب این حکم تنها نیست، یه وقت مجرد الحکم را تر میکنی، یعنی فقط محمول را هم میکنی بر موضوع. مفهومش این است که لا به شرط است. توجه کنید، پس اگر شما مجرد الحکم را حمل کردید بر محمول، یعنی یه محمول خالی را هم بر موضوع، یعنی یه محمول خالی را هم کردید بر موضوع، مفهومش همین چی گفتیم، یعنی داره شرطه. اما اگر مفهوم خالی را هم نکردی، حکم خالی را محمول خالی را هم نکردی، بلکه قید زدی، حالا چه به قید وجودی چه به قید عدمی، اون وقت میشه مخصص. هازا یعنی این که ما گفتیم خود حکم همه احتمالات رو شامل است، همه احتمالات رو شامل است، مفهوم مجرد حکمه، یعنی چیزیست که از خود حکم به تنهایی فهمیده میشه. اما اگر شما حکم را مقید کردی، دیگه این احتمال عام نیست، همون قیدی که تو گفتی فهمیده میشه. فهازا مفهوم مجرد حکمه بل ایجاب کانه و بسر، که حکم ایجابی داشته باشی، چه حکم سلبی، اگر حکمت مجرد بود آن که از این حکم مجرد فهمیده میشه همین لا به شرطی است که توضیح داده شد. اگر بخوایی لا به شرط فهمیده نشه، باید قیدش بیاری، قیدش بزنی، یا قید وجودی بزنی که بشه به شرطش، یا قید عدم بزنی که بشه به شرط لا، وقت از اون حالت عمومیت در میاد حالت تخصص پیدا میکنه. این تمام بحث بود درباره قضیه حمله. هازا رو دیدین دو جور معنا کردن، البته سه جور معنا کردن، اون معنی اول رو نفیش کردن، حالا میخوام معنی اول رو اثباتش کنم که هر سه جور درست بشه، هر سه جور الان عرض میکنه. شاید اون دو جور هم که گفتم تو هم دیگه گفته شد، شما جداش نکرده باشید، پس حالا من جدا ذکر میکنم. هازا مفهوم و مجرد الحکم، هازا یعنی آن چه که در این نصف صفحه گفتیم، چه در باره موضوع چه در باره محمول، همون معنی اولی که گفتم بعد نفیش کردم، حالا میخوام اثباتش کنم. هازا یعنی آن چه که در باره موضوع و محمول در ظرف این نیم صفحه گفتیم. مفهوم مجرد الحکم یعنی مجرد الحمل، یعنی از خود حمل شما اینو میفهمید که موضوعش این، محمولش این، حکم و معنای حمل گرفتن. و هازا برگشت به تمام آنچه که گفتیم، چه درباره موضوع چه درباره محمول. آنچه درباره موضوع و محمول گفتیم، این از حمل مجرد، یعنی از صرف حمل، از حمل خالی فهمیده میشه. اگر یه جایی حملی صورت گرفت، آنچه که ما گفتیم شما میفهمید، یعنی میفهمید که موضوعش باید در ذهن موجود باشد، نسبت به وجود و عدم خارجی را به شرط است، محمولش نسبت به قید و وقت و شرط و حالت لا به شرط است. وقتی حکم خالی بود این فهمیده میشه. در این صورت حکم رو معنی حل گرفتم. حالا حکم رو معنی خودش برای بودید، حکم یعنی محمول، و حاضر رو دو جمعه میکنیم. حاضر یعنی آن چه که ما درباره محمول از قولمون ثم اذا حکمنا علیه بانه کذا و لیس کذا به آخر گفتیم، تا آخر گفتیم، این مفهوم مجرد الحکم است. یعنی اگر حکم مجرد گذاشته شود قیدی نخورد، همینیست که گفتیم نه حکم یعنی محمول، اگر مجرد گذاشته شود و قیدی نخورد همینیست که گفتیم، یعنی نه مقید است به وجود نه مقید است به عدم، بلکه لا شرط است. یه معنا. معنای دیگه فهازا، این احتمال عامل جمیعها از صرف حکم فهمیده می شود. یعنی اگر محمول خالی بود همین احتمال عام فهمیده می شود، کمی لابشرتیست. اگر خواستید احتمال خاص رو بفهمانید باید قید وجودی یا عدمی بیارید و این مفهوم عام رو مخصص کنید. این رو که عام است لجمیع الاحتمالات مخصصش کنید. هر سه جور این عبارت رو میتونید معنا کنید، اشکالی نداره. خب تا حالا بحث ما در قضیه حنبلیه بود، یک بار موجبه یک بار سالبه، و دیدید که فرقی بین موجب و سالبه نذاشتیم جز این که اون یکی ایجابیست یکی سلبیست، ولی در احکام فرقی نذاشتیم، نه در معنا فرق داشتیم نه در احکام. در احکام هم گفتیم موضوع لازم نیست در خارج موجود باشد، بلکه کافی است که در ذهن موجود باشد. و همچنین در احکام گفتیم نه موضوع مقید است به وجود خارجی، نه محمول مقید است به شرط وقت و حالت خاص. حالا وارد بحث در متصله و بعد منفصله میشیم. در این دو قضیه هم موجبه رو بیان میکنیم هم سالبه رو بیان میکنیم، اما وارد بحث در قضیه متصله میشیم بعد منفصله. در متصله موجبه اینطور میگیم، میگیم حکم میکنیم به این که این دو جملهی که آمده است اولی دومی را لازم دارد، یا دومی لازم اولی، هر دو تعبیر یکیه، یعنی هر دو مفادش یکیست، منتها یه دفعه از طرف اول میان به دوم، یه دفعه از دوم به اول. یه وقت میگیم اولی لازم دارد دومی را، یه وقت میگیم دومی لازم اولی است. اولی که مقدم نامیده میشود چون مقدم ذکر شده، دومی که تالی ذکر میشود چون به دنبال مقدم ذکر شده. اولی که مقدم است لازم دارد دومی را که تالی است، یا به تعبیر دیگه دومی که تالی است لازم است اولی را که مقدم است. خب این بیان همونطور که توجه دارید مربوط میشه به شرطیه لزومیه، شرطیه متصله لزومیه که مقدمش تالیش رو لازم دارد یا تالیش لازم مقدمش هست. اما شرطیه متصله منحصر به لزومیه که نیست، ما شرطیه متصله اتفاقیه هم داریم که در اون که در این چنین شرطیه‌ای مقدم تالی رو لازم ندارد و تالی هم لازم مقدم نیست. پس باید عبارت رو عوض کنیم، عبارت لزوم رو نیاریم، چون عبارت لزوم که بیارید فقط یک نوع قضیه شرطی متصله رو افاده کردید، در حالی که قضیه شرطی متصله دو نوع داره، یکی لزومی یکی اتفاقیه. پس یه عبارتی بیارید یه تعبیری بیارید که هر دو نوع رو به هر دو قسم شامل بشه. لذا عبارت ابن سینا عبارت عوض میکنه، نمیگه، یعنی عبارت اول رو دیگه روش نمیمونه، توقف نمیکنه، میاد سراغ عبارت دوم. اول گفت مقدم لازم دارد تالی را، حالا میگوید مقدم مصاحب است با تالی. مصاحبت عامه، میتواند مصاحبت به نحو لزوم باشد تا اشاره باشد به قضیه لزومیه، میتواند مصاحبت به نحو اتفاق باشد و اشاره باشد به قضیه اتفاقیه. کلمه صحبهو رو که عطف میگیره بر لزمهو، مطلب رو عام میکنه. یعنی هر دو قسمش حسیه که لزومیه و هر دو قسمش متصله که لزومیه و اتفاقی هست در عبارت میاد. پس عبارت اینطور میشه، اگه به خطور مطلق بخوام حرف بزنیم، میگیم که در قضیه‌ای که اولی مصاحبه است با دومی، چه مصاحبت لزومی چه مصاحبت اتفاقی، در چنین قضیه‌ای اولی رو مقدم دومی رو تالی مینامیم و حکم میکنیم به لزوم در یکی و به مصاحبت در دیگری یا در هر دو. قضیه موجبه این است که حکم به لزوم شود، حکم به مصاحبت شود. دیگه لازم نیست در قضیه موجبه که این دوتا قضیهی که با هم مصاحبت میکنن موجبه باشن یا سالبه باشن، یا یکی موجبه باشه یکی سالبه، فرق نمی کنه، هر دو سالبه باشن، هر دو موجبه باشن، یکی موجبه یکی سالبه، مهم نیست. خود مصاحبت باید حاصل باشد تا قضیه موجبه شود. پس همونطور که دقت کردیم در قضیه متصله، ما گفتیم لازم نیست که دو تا جز اش صادق باشند، ممکن است دو جز اش صادق باشند، ممکن است دو جز اش کاذب باشند، ممکن است یک جز صادق باشد یک جز کاذب باشد. همین اندازه که لزوم صادق باشد قضیه میشه صادق و اجزا کاری نداره. البته من تصویر بحث دارم عرض میکنم، تصویر بحث دارم عرض میکنم که هر دو ممکنه صادق باشن، هر دو ممکنه کاذب باشن، یکی ممکنه صادق باشه یکی کاذب. این تصویر قضیه است، واقع قضیه بعدا تو قضای شرطیه گفته میشه که همه این صور رو نمیشونی قبول کنی. در یه جایی یکی صادق باشه اون یکی بعدی ما صادق باشه، هم اینا بعدا بحث میشه. من دارم تصویر قضیه عرض میکنم که اگر مقدم و تالی هر دو کاذب باشند، هر دو صادق باشند، به نحو مختلف یکی صادق باشه یکی کاذب باشه، فرق نمی کنه. لزوم و مصاحبتی که در قضیه آمده، اگر صادق بود قضیه میشه صادق. در قضیه صادق ما اینطور گفتیم، کاذب هم گفتیم، اگر لزوم کاذب شد قضیه میشه کاذب. که ما در قضیه متصله به اجزا کاری نداشتیم، به صدق اجزا یا کذب اجزا کاری نداشتیم، به صدق لزوم و مصاحبت یا کذب لزوم و مصاحبت کار داشتیم. اگر لزوم صادق بود یا مصاحبت، میگفتیم قضیه صادق است، اجزایش هر چی میخوان باشند. اگر لزوم یا مصاحبت کاذب بود، میگفتیم قضیه کاذب است، اجزایش هر چی میخوان باشند. همونطور که در صدق و کذب به اجزا توجه نمی کردیم بلکه به خود لزوم توجه می کردیم، در سلب و ایجاب هم همینطور. صدق و کذب قبلا گفتیم در جلسه کی بود، در جلسه سابق بود دیگه، گفتیم از خبریت در میان، یعنی از صدق و کذب در میان، در جلسه سابق بود، جلسه قبل بود. همون وقتی که در صدق و کذب داشتیم، همون وقتی در ایجاب و سلب داریم. یعنی وقتی میخوام بگیم قضیه موجب است، به اجزا کار نداریم که اجزا موجبن یا سالبه، به اون لزوم کار داریم. اگر حکم کردیم به بود لزوم یا مصاحبت، قضیه میشه موجبه. اگر حکم کردیم به سلب لزوم یا سلب مصاحبت، قضیه میشه سالبه، ولو اجزا جور دیگه باشه. این در قضیه متصل است. در قضیه متصل هم حکمش بعدم میاد، اونم نظیر همین متصل است، تفاوتی نداره. ولی ایجاب المتصل البته تفاوت نداره، یعنی از نظر محتوا تفاوت نداره، ولی در اونجا حکم به عناد میشه، حکم به لزوم نمیشه. سلب و ایجابش هم به بود و نبود عناده، این اختلاف ها رو به هم دارن. ولی میخوام عرض کنم که این همین مباحثی که ما داریم اونجا هم داریم، که مباحث با مباحث در متصله با متصله فرقی نمی کنه، جز این که به جای لزوم عناد می داریم. ولی ایجاب المتصل هو مثل قولنا این کانت شمس و طالع فالنهار موجودون. ایجاب المتصل یعنی متصله موجبه، مثل قول ما هست که میگیم این کانت شمس و طالع فالنهار موجودون. معنای این چیست؟ ما بعد از اینکه قضیه همدیگه رو گفتیم معنا کردیم، حالا قضیه متصله رو میگیم معنا می کنیم. ای اذا فرض الاول من هما، اگر این جمله اول از این دو جمله رو فرض کنیم، المقرون بهی حرف شرط، اون اولی که بهش حرف شرط چسبیده، یعنی این چسبیده، یعنی کانت شمس و طالعه رو ملاحظه کنیم که اول است و و حرف شرطش مقرون شده و یسم المقدم مقدم نامیده می شود. سه تا حکم گفتم، اول این که اول است، دوم این که مقرون است به او حرف شرط، سوم این است که مقدم نامیده میشه. اگر فرض کنیم این اولی را لازم حس ثانی، یعنی لازم می باشد او را ثانی، نه لازم دارد. البته لازم دارد هم درسته، ولی در اینجا لازمه او یعنی لازم می باشد. لازم می باشد این اولی را ثانی که مقرون است به این ثانی حرف جزا و یا سمتالی. اینجا سه مطلب گفت، یکی این ثانی است، یکی این که مقرون است به او حرف جزا که فاست، سومی که یا سمتالی. فنه ها رو موجودون ثانیه، بشن حرف جزا که فاس متصل شده تالی هم نامیده میشه. پس معنای قضیه شرطی متصل اینه که اگر جمله اول رو فرض کردی لازمه هو جمله دوم. او صحبه هو، او صحبتن غلطه، او صحبه هو اطفاس بر لازمه هو. از شدن برای چی این صحبه هو رو آورده؟ چون اگر لازمه هو به لازمه هو اکتفا می کرد فقط قضیه متصل لزومیه رو بیان کرده بود، صحبه هو رو آورد تا هم قضیه لزومیه بیان شود هم قضیه اتفاقیه، چون در هر دو مصاحبت هست. او صحبه هو یعنی اینطور، اذا فرض الاول صحبه هو ثانی. گفتیم لازمه هو ثانی، حالا به جای لازمه هو میگیم صحبه هو ثانی. من غیر زیادت شیء آخر بعدو، این من غیر زیادت شیء آخر همونطور که بعدن خواجه معنا میکنه، یعنی من غیر زیادت لزوم و اتفاق، فقط مصاحبت رو طرح میکنی، اضافه نمی کنی مصاحبت لزومیه، یا اضافه نمی کنی مصاحبت اتفاقیه رو، قید لزومیه و اتفاقیه رو اضافه نمی کنی، فقط به همون مصاحبت اکتفا می کنی. من غیر زیادت شیء آخر یعنی بدون اینکه لزومیه یا اتفاقیه رو اضافه کنی. بعدو یعنی بعد از آمدن مصاحبت، بعد از آمدن مصاحبت دیگه لازم نیست شما لزومیه یا اتفاقیه رو اضافه کنید. این در متصله موجبه بود. اما در سالبه، و سلب المتصل هو ما یسلب هذا اللزوم، این هو ما یسلب هذا اللزوم به صحبته. سالبه متصله قضیه است که سلب میکند این لزوم یا سلب میکند این صحبت رو. به اجزا کاری نداریم، همونطور که توجه کردیم به اجزا کاری نداریم، خود لزوم رو سلب میکنیم یا صحبت رو سلب میکنیم، همونطور که در موجب لزوم رو ایجاب میکردیم یا صحبت رو ایجاب میکردیم. مثل قول ما لیسه ازا کانت که شمس طالعه فاللیل موجودن، اینطور نیست که اگر شمس طلوع کرده باشد لیل موجود باشد. داریم مصاحبت رو سلب میکنیم یا لزوم رو سلب میکنیم. هر دوش درسته، چه بگید لزوم رو سلب میکنیم، چه بگید مصاحبت رو سلب میکنیم. اون تا وقتی لزوم رو گفتید خاص رو گفتید، مصاحبت رو گفتید آما گفتید، ولی هر دو در اینجا درسته. خب بحثمون در متصلم تموم شد، چه موجبش چه سالبش. حالا میریم سراغ منفصله، آخرین قضیه که داریم. موجبش رو بیان میکنیم، سالبش رو بیان میکنیم. در قضیه منفصله حکم به عناد میشود که این دوتا جمله با هم عناد دارن، العدد زوجون با العدد فردون عناد دارن. وقت ما این عناد را به توسط عدات عناد که اما و او هست افاده میکنیم، بگیم العدد اما عددون زوج و اما عددون فرد. با آوردن اما و او میفهمونیم که این دو تا عناد دارند. وقت اگر حکم به عناد کردیم قضیه میشه موجبه، اگر حکم به سلب عناد کردیم قضیه میشه سالبه. بازم عرض کردم کاری به اجزا نداریم، اجزا میخواد موجبه باشه میخواد سالبه باشه، همونطور که اجزا چه صادق باشد چه کاذب، وقتی عناد صادق شد قضیه صادق است، وقتی عناد کاذب شد قضیه کاذب است، همچنین اجزا موجب باشند یا سالب باشند فرقی نمی کنه. اگر عناد موجب شد و اثبات شد قضیه موجب است، اگر عناد سلب شد قضیه سالب است. شما در قضیه متصله که حکم به اجزا نمی کنید، حکم به عناد و این اجزا می کنید، و این حکم اگر مطابق واقع صادق مخالف واقع کاذبه، و این حکم اگر اثبات شود قضیه موجب است، اگر سلب شود قضیه سالب است. همونطور که در قضیه متصله اینطور بود، حکم به طرفین که نمی کردیم، حکم به لزوم می کردیم، حکم به مساعدت می کردیم، یا حکم به سلب لزوم مساعدت می کردیم. ولی ایجاب المنفصل، یعنی قضیه منفصله اینو جبه، مثل قول ماست که میگیم اما ان یکون هذا العدد زوجا و اما ان یکون فردا، این عدد یا زوج یا فرد. و هو یعنی ایجاب منفصل، هو الذی یوجب الانفصال و الاناد، قضیه ایست که موجب انفصال و اناد میشود، یعنی حکم به انفصال و اناد میکند، انفصال بین دو طرف، اناد بین دو طرف، ایجاب میکند انفصال و اناد رو، میشه قضیه موجبه. اما وسلب المنفصل هو ما یسلب هذا الانفصال و الاناد، اونیست که انفصال و اناد رو سلب میکنه، بین دو طرف انفصال رو برمیداره. که مثال میدن و از رو مثال توضیح میدن مثلت رو، مثل قول ما که میگیم لیس اما ان یکون هذا العدد زوجا و اما ان یکون منقسما به متساویه، زوج بودن و انقسام به متساویه به هم اناد ندارن، از هم منفصل نیستن، با هم جمع میشن. شیئی که زوجه منقسم میشه به متساویه، شیئی که منقسم میشه به متساویه این زوجه. پس بنابراین بین زوجیت و بین انقسام به متساویه اناد نیست، قضیه مون داره اناد رو سلب میکنه، میگه لیس اما ان یکون هذا العدد زوجا و اما ان یکون منقسما به متساویه، لیس بر سر تمام این قضیه در میاد. یعنی این چنین نیست که صادق که بتوانیم بگوییم اما کذا و اما کذا، اما کذا و اما کذایی که حکایت از اناد میکند لیس، یعنی این اما و اما رو نداریم، یعنی اناد رو نداریم. ببینید لفظ اما و اما حکایت از اناد میکنند، لیس که بر کل قضیه وارد میشه میگه اما و اما رو نداریم، اما و اما رو نداریم یعنی اناد نداریم، یعنی انادی بین زوجیت و منقسم به متساوی بودن نیست، این داره سلب اناد میکنه، پس قضیه میشه سالبه. اقول الاتصال قد یکون به لزوم، این عبارات های خارجی احتمالاً هیچ توضیح لازم نداره، همش رو من در توضیح متن مصنف گفتم، منتها خب عبارات مرتب تری آورده، بنابراین من از رو میخونم، اونجایی که لازمه توضیح بدم توضیح میدم. اقول الاتصال به دو قسم تقسیم میشود، یکی اتصال لزومی، یکی اتصال اتفاقی، که هر دو رو کلمه صحبت شامله. توجه کنید همین رو من گفتم قبلا، اتصال قد یکون به لزومه، یعنی گاهی به نحو لزومه، دو تا جمله با هم متصلن، یعنی به نحو لزوم با هم متصلن، یکی ملزوم است یکی لازم. کما فی قولنا این کار که شمس تالف هم نهار موجودان، که این دو تا جمله به نحو لزوم با هم مرتبطن، یعنی لازم است که طلوع شمس نهار رو در پی داشته باشد، یا وجود نهار لازم طلوع شمس، از هم منفک نمیشه. فقط یکون این اتصال اتفاق، یعنی اتصال اتصال اتفاقی است، نه اتصال لزومی. اتصال لزومی اتصالی است که توش انفکاک حاصل نشه، ولی اتصال اتفاقی یعنی اتصالی که اتفاقی به هم این دو تا با هم متصل شدن، لزومی نداره متصل بشن. که قول نه این کار اتشان شد تعالی فرهمارو ناهگون، اینطور اتفاق افتاده، چند روز دیدیم اول طلوع شمس مثلا صدای این حیوان میاد، تونستیم این قضیه رو تشکیل بدیم که این کانت شمس و تعالی فلی ما رو ناهی کن، که این ارتباط دو قضیه ارتباط اتصالی هست، اما اتصال اتصال لزومی نیست به طوری که قابل انفکاش نباشه، بلکه اتصال اتفاقی است. از کردن چند بار اتفاق افتاده که این دوتا با هم کنار هم قرار داده شدن، وقت ما اتصال اتفاقی رو کشف کردیم و این قضیه رو ترتیب دادیم. و یشمل هما، یعنی و یشمل لزوم و اتفاق را از صحبت مطلقه، صحبتی که قید لزوم یا قید اتفاق نداشته باشه، مطلقه یعنی قید هیچ کدام نداشته باشه، صحبتی که قید هیچ کدام نداشته باشه شامل هر دو میشه، یعنی هم شامل اتصال لزومی میشه هم شامل اتصال اتفاقی میشه. خب حالا که این معلوم شد، شروع میکنیم به بیان موجبه متصله که چیست، سالبه متصله که چیست. وقت میگیم ول ایجاب المتصل هو الحکم به وجود لزوم تالیل المقدم، اگر خواستیم تعبیر به لزوم کنیم، یا به صحبت هی یا، یعنی به صحبت تالی مقدم و مصاحبت طالبان مقدم. اگر خواستیم به طور عام حرف بزنیم، اگر خواستیم به طور خاص حرف بزنیم میگیم لزوم، اگر خواستیم به طور عام حرف بزنیم میگیم صحبت. برای اتفاق یه لفظ خاص نداریم. اگر خواستیم اتفاق رو بیان کنیم باید به همین لفظ عام بیان کنیم. او صحبته ایجاه، یعنی صحبت و تالی للمقدم و این لم یکن لزوم معلومن ولی الاتفاق قید او صحبته ایجاه. صحبت تالی للمقدم حاصل است ولو معلوم نیست که این صحبت به نحو لزوم است یا به نحو اتفاق. و این لم یکن لزوم معلومن ولی الاتفاق، ولو لزوم معلوم نیست، اتفاق معلوم نیست، بلکه فقط صحبت است. پس ما می توانیم حکم به صحبت بکنیم در جایی که لم یکن لزوم معلومن ولی الاتفاق، یا معلوم نیست و نمیخوام معلومش کنیم، مطلق میتونیم بگیم. خب ایجاب متصل حکم به وجود این مصاحبت است. چه مصاحبت بین دو قضیه موجبه؟ چه مصاحبت بین دو قضیه سالبه؟ چه مصاحبت بین دو قضیه که یکی موجبه است یکی سالبه؟ چون اجزا در سلب و ایجاب دخالت ندارن، همونطور که گفتیم در کذب و صدق دخالت ندارن. اون چه که دخالت دارد در صدق و ایجاب همون رابطه بین این دو قضیه است، چه مصاحبت است یا لزوم. لذایشو میگه سب اون کان کل واحد من المقدم و تالی که اجزاءند موجبه باشند یا سالبه باشند، هر یک موجبه باشد یا هر یک سالبه باشد، فرقی نمی کنه. دقت کنید سب اون کان کل واحد من المقدم و تالی موجبتن او سالبتن. من سه قسم گفتم، ظاهر عبارت خواجه دو قسمه. من گفتم هر دو موجبه باشن یک، هر دو سالبه باشن دو، یکی موجبه باشد یکی سالبه سه. عبارتی که من آوردم سه تا بود، ظاهر عبارت خواجه دو تا رو میگه. سبا اون کانه کل واحد من المقدم و تالی موجبتن او سالبتن. ولی توجه داشته باشید که عبارت کوتاه خواجه که به ظاهر دو تا رو میگه در باطن سه تا رو میگه، بلکه در باطن چهار تا رو میگه. چون میگه کل واحد من المقدم و تالی موجبه یا سالبه. کل واحد میسازد با این که مقدم و تالی هر دو موجبه باشند، مقدم و تالی هر دو سالبه باشند. کل واحد یعنی یکی موجبه باشه یکی سالبه باشه، چون کل واحد تعبیر به کل واحد داره. چون تعبیر به کل واحد داره میتونیم سه جور یا چهار جور حملش کنیم که یکی موجبه باشد یکی سالبه رو، دو تا میتونیم بکنیم، اولی موجبه دومی سالبه یا عکس. چه چهار تا دیگه؟ هر دو موجبه یک، هر دو سالبه دو، اولی موجبه دومی سالبه سه، بر اصل سومی میشه چهار. و میتونید شما سومی و چهارمی رو در تحت یه عنوان جامع جمع کنید، بگید یکی موجبه یکی سالبه، وقت میشه سه تا سه قسم. اگر تفصیل بدید این سومی رو میشه چهار تا، جمعش کنید میشه چهار سه تا. خواجه هر چهار تا رو بیان کرد. خب من غیر تقیید ولا تقیید او توقیت ولا توقیت، همون مطلبی رو که در قضیه حمدی میگفتیم اینجا میگیم. ما وقتی حکم به لزوم میکنیم مقید نمی کنیم لزوم رو به وقتی، یا مقیدش نمی کنیم به لا وقتی. اونجا حکم رو در قضیه حمدی توجه داشتید، حکم رو مقید نمی کنیم. در اینجا لزوم یا مصاحبت رو مقید نمی کنیم. پس مثل اون میماند، منتهی با این تفاوت که عرض میکنم. من غیر تغییرن یعنی بدون این که اون مصاحبت رو یا لزوم را مقید کنیم یا لا تغییرن. من غیر تغییرن یعنی تغییر به وجود، لا تغییرن یعنی تغییر به عدم. اینجا باز تعبیر خواجه لا تغییره. لا تغییر مراد لا به شرط نیست، مراد به شرط لاست. او توقیتن ولا توقیتن، یعنی نه مقیدش میکنیم به وجود وقت، نه مقیدش میکنیم به عدم وقت. اینجا باز لا توقیت به معنای عدم وقت نیست، به معنای وقت، به معنای مقید کردن، مقید نکردن به وقت نیست، به معنای مقید کردن به عدم وقته که به شرط لاست نه لا به شرط. مراد اینه. پس من غیر تقییدن ولا تقییدن لا به شرط است نسبت به قیود، نسبت به وجود غیر به عدم غیر. من غیر توقیتن ولا توقیتن یعنی لا به شرط است نسبت وجود وقت و عدم وقت. این موجبه متصله بود که درش حکم می کردیم به لزوم یا اتفاق، بدون این که این لزوم رو مقید کنیم یا اتفاق رو یا مصاحبت رو مقید کنیم. البته حق داشتیم مقید کنیم، ولی ذات قضیه قیدی توش نیست، قضیه خودش لابه شرطه. شما میتونید مقید کنید، بگید این لزوم در فلان حالت حاصل است یا اتفاق در فلان حالت حاصله، اشکالی نداره لزوم و مصاحبت رو مقید کنید، ولی ذات قضیه توش قیدی نیست. همونطور که در اون قضیه حمله میگفتیم، در قضیه حمله میگفتیم حکم توش قیدی نیست، ولی شما حق دارید مقیدش کنید. اما و سلب و فیها، فیها یعنی فل قضیه متصله. ما قضیه متصله توی عبارات قبل نداشتیم، ولی مفادش رو داشتیم. ضمیر فیها برمیگرده به مفادی که ما داشتیم، یعنی مرجع ضمیر لفظاً سبقت نگرفته، معنی سبقت گرفته. و سلب و فیها یعنی سلب در قضیه منفصله، حکم بلا وجود این لزوم یا حکم بلا وجود این صحبت از کذالک. کذالک یعنی چی؟ یعنی و این لم یکن، این کذالک قید صحبته، حکم به صحبت میکنیم کذالک، یعنی و این لم یکن لزوم معلوم من ولل اتفاق. همونطور که پستر اون بالا گفتیم که او صحبته یا و این لم یکن لزوم معلوم من ولل اتفاق، در اینجا میگیم او صحبت کذالک، کذالک جانشین همون و این لم یکن لزوم معلوم من ولل اتفاقه. یعنی حکم به سلب لزوم میکنیم یا حکم به سلب مصاحبت میکنیم. مصاحبت یعنی مطلق، ولو اون که لزوم یا اتفاقش معلوم نباشد. خب حکم متصلم گفته شد، چه موجبش چه سالبش. حالا میریم سراغ منفصله. منفصلم همونطور که گفتم در ایجابش حکم به عناد میکنیم، در سلبش سلب عناد میکنیم. اینم توضیحی نداره که بخوام از خارج هست کنم، خارجش گفته شده، مثالش هم بیان شده. ولی ایجاب و فل منفصله حکم به وجود انفصال و عناد بین اجزای این قضیه است. در منفصله ما حکم میکنیم به این که انفصال و عناد بین اجزا وجود دارد، چنانچه بین زوجیت و فردیت مثال زدیم و عناد بود. و سلب یعنی سلب منفصله حکم به لا وجود این انفصال و عناد بین اجزا است. سلب و ایجاب رو از وجود عناد و عدم عناد میفهمید. سبا اون کانت اجزاها موجبتن او سالبتن او مختلطتن من هما. همونطور که اونجا گفتیم اینجا میگیم، همونطور که در متصله گفتیم در منفصله میگیم که ایجاب و سلب اجزا دخالتی در سالب شدن قضیه یا موجب شدن قضیه نداره. تمام دخالت ایجاب عناد یا سلب عناده. چه اجزای قضیه همشون موجبه باشه، چه سالبه باشن، چه مختلط منل موجبت و سالبه باشه. دقت کنید عبارت رو، اونجا مختلط رو ذکر نکرد، در متصله همونطور که توجه کردید مختلط رو ذکر نکرد، در اینجا مختلط ذکر میکنه. چرا؟ چون در اونجا تعبیرش کل واحد بود، اینجا تعبیر کل واحد نداشت. اینجا میگه سبان کند اجزا آها، یعنی همه اجزا موجبه باشن یا همه اجزا سالبه باشن. از این عبارت این قسم دیگر که یکی موجبه باشه یکی سالبه باشه در نمیاد. لذا پسترش میگه او مختلصتن من هما، یعنی یکی موجبه باشه یکی سالبه. اما از کل واحد من المقدم و تالی موجبتن او سالبه اختلاط هم استفاده میشد، احتیاج نبود در اونجا قید مختلطت رو اضافه کنه. ولی در این عبارت دوم که اختلاط از عبارت در نمیاد، قید مختلطتن اضافه میکنه. دقت میکنید خاطر که دقتی داره در عبارت آورده، چون کل واحد داشت دیگه. اونجا کل واحد داشت، اونجا چون کل واحد داشت، کل واحد میساخت با هر دو، میساخت با یکی. تو کل واحد که میگه یعنی هر یک، حالا هر یک یعنی این یکی و این یکی، یا هر یک یعنی یکی به تنهایی، هر دو رو شامل میشون. لذا میتونستیم بگیم این یکی و این یکی موجبه باشن یا این یکی تنها موجبه باشن. تا میگفتیم یکی تنها موجبه باشد اختلاف فهمیده میشد. اینجا مگه کل واحد میآورد دیگه احتیاج به مختلطه نداشت. بله تفنن در عبارت کرده. خب در اون بالا کل واحد گفت یه مختلطه لازم نبود، در اینجا کل واحد نگفت مختلطه رو لازم دید. خب بیان کرد یه مطلب دیگری که مخصوص قضیه منفصل است که در عبارت مصنف هم نبودین و اگه باید توضیح بدم چون در عبارت مصنف نگیده بود. مصنف وقتی که متصله رو توضیح میداد گفت اولی رو میگیم مقدم، دومی رو میگیم تالی. وقتی منفصله رو توضیح میداد هیچ اسمی نگفت، نگفت اولی رو میگیم مقدم، دومی رو میگیم تالی. چرا این کارو کرد؟ چرا در متصله دو تا جزء رو نامگذاری کرد، در منفصله اجزا رو نامگذاری نکرد؟ خواجه دو مطلب، دو دلیل میاره. دلیل اول اینه که در متصله اون اولی طبیعتاً هم اول بود، دومی طبیعتاً هم دوم بود، به ذکر ما ارتباط نداشت. واقعا اون اولی که پشت عدات شرط می آمد ملزوم بود، اونی هم که پشت حرف جواب یعنی فا می آمد لازم بود. همونطور که ما در ذکر اولی رو ملزوم، دومی رو لازم قرار دادیم، در طبع واقع هم این چنین بود، اولی ملزوم بود، دومی لازم بود. اولی مقدم بود، واقعا مقدم بود، نه من مقدمش قرار داده بودم. دومی تالی و پیرو بود، واقعا پیرو بود، نه من تالی قرارش داده بودم. پس اون جا داشت که اسمشو بذاریم مقدم و اون یکی رو بگیم تالی. اما در قضیه منفصله این اونی که من اول ذکر میکنم واقعا مقدم نیست، من مقدم ذکرش کردم. حالا اگه من وارونش میکردم دومی رو اول ذکر میکردم، اولی میشه مقدم. مقدم در ذکر و تالی در ذکر مطابق نیست با مقدمه در واقع و تالی در واقع، چون اصلا در واقع ما تالی و مقدمی نداریم. تو منفصله، منفصله هر جزش رو اول ذکر کنیم میشه مقدمه ذکری، هر جزش رو دوم ذکر کنیم میشه تالی ذکری. ولی مقدم در متصله واقعا مقدمه، تالی در متصله واقعا تالیه. اون جا داره که اسمش رو مقدم و تالی بذاریم، این جا نداره. مگر اینکه به تسامح بگیم، به تسامح یعنی چون این اول ذکر کردیم بگیم مقدم، چون اونو دوم ذکر کردیم بگیم تالی. یعنی به تسامح، یعنی چون ذکر کردیم اسمش رو تسامحا بذاریم مقدم و تالی. ولی به لحاظ واقعی نمیشه که رو مقدم رو بگیر تالی. این بیان اول خارج است که تالی و مقدم متمیز به طب نیستن، طبیعتا از هم جدا نیستن، متمیز به ذکر، در ذکر جدا شدن که این اول ذکر کردم اون رو دوم ذکر کردم، در طب جدا نیستن، هر کدوم به جای دیگری گذاشتی طبیعتشون از هم جدا نیست، یعنی قابله که این به جای اون گذاشته بشه، اون به جای این گذاشته بشه. برای در ذکر این دوتا رو از هم جدا کردن. و همین که مقدم و تالی بهش میگم به خاطر همین جدا کردن در ذکره، به خاطر همین تسامحه. یا بفرمایید به خاطر تشبیه به متصل است، اینم میتونید بشید. یا به خاطر تسامحه، یعنی به خاطر لحاظ اون ذکریست که من کردم، چون اینو مقدمه ذکر کردم، اونو تالی هم ذکر کردم، اینو میگم مقدمه، اونو میگم تالی. یا نه به خاطر تشبیه به متصله، این یه بیانیست که ایشون میکنه. بیان دوم اینه که در منفصله لازم نیست که حتما اجزا دوتا باشند که یکی مقدم نامیده میشه یکی تالی، گاهی سه تا هست. وقتی سه تا بودن کدام مقدم میگید کدام تالی میگید؟ اولی رو مقدم میگید دوتا بعد رو تالی میگید؟ یا اول و دوم رو مقدم میگید سومی رو تالی میگید؟ یا اولی رو مقدم میگید سومی رو تالی میگید وسطی هیچ کار میکنید؟ خلاصه اونجایی که بیش از دو جز برای منفصله هست، حالا سه جز چهار جز هر چقدر، اونجا دیگه اسکوزایی نمیشه کرد. اینه که ما در منفصله اسمی نداشتیم و اگر اسم بذاریم از کلون تسامحیه. حالا در مورد منفصلهی که سه جز داشته باشه یا چهار جز داشته باشه توضیحی داریم که آخر سر عرض خواهم کرد. فعلا اون چه که خواهد گفته عرض کنه که اینطور شد مطلب که ما در متصله مقدم و تالی داریم، واقعا داریم، لذا اسم یک جز مقدم اسم جز دیگر تالی گذاشتیم. در منفصله واقعا مقدم و تالی نداریم و همچنین در منفصله بیش از دو جز گاهی پیدا می کنیم. به این جهت اسم‌گذاری برای اجزای منفصله نکردیم و اگر کسی اسم‌گذاری بکنه اشکال نمی گیریم، بگیم تسامحه. و اجزا و انفصاله لا یستحق و ان یسمی مقدما و تالیا، اجزای انفصال، این اجزای قضیه منفصله مستحق نیستند که مقدم و تالی نامیده شود. لایستحق رو ببینید، لایستحق رو مذکر آورده، مفرد آورده، در حالی که اجزا جمع غیر عاقله باش معامله مؤنث بشه. چرا این کاری کرده؟ چون تقدیر عبارت اینه و اجزاء الانفصال لا یستحق کل منها ان یسمى مقدما و تالیا، یا کل نگید، لا واحد منها، لا یستحق واحد منها ان یسمى مقدما و لا یستحق الاخر ان یسمى تالیا. نه همشون مستحق نیستن که مقدم و تالی نابیده شوند، یکیشون مستحق نیست مقدم، یکی تالی. اجزا یعنی کل واحد رو یا واحد رو نمیشه مقدم نامید، اون واحد دیگر رو تالی نامید. که لایستحق و ضمیرش رو به اجزا بر نمیگردونیم، بعد از لایستحق و تقدیر میگیریم واحد و منها رو. فا این سمیت، اگر ما اجزا رو اینجا دیگه مؤنث آورده، فا این سمیت یعنی اگر اجزا نامگذاری شدن، اینجا خوب مؤنث رو درست آورده، یعنی واحد نه با تعدیل بگیری، یعنی اجزا نامگذاری باشن، نمیگه به چه نامی. اگر میگه به چه نامی، معنیش بود که کل واحد من اجزا نامگذاری بشن، نمیگه کل واحد به چه نامی. اونجا که میگفت مقدم و تالی، خب یکی مقدم نامیده میشه یکی تالی، همه اجزا که مقدم و تالی نامیده نمیشن، نامیده نمیشن، یکی مقدم نامیده میشه یکی تالی. اونجا ناشا بودیم واحد و منها رو تعدیل بگیری. اینجا میگه سم میاد این نامگذاری کنید، اجزا رو نامگذاری کنید، اما نمیگه چه نامی، نمیگه چه نامی، نامگذاری. خب وقتی نامگذاری برای اجزا میشه، کل اجزا نامگذاری میشن، رضا تعبیر میکنه به سمیت. دقت کنید اینجا تعبیرش دقیقه. اونجا چون نکه اسم ها رو تعیین کرد، اسم هر کدوم از این اسم ها مال یه جزئه، پس وقتی اسم تعیین میشه، جزء واحد و جزء آخر مطرح میشه. جزء واحد و جزء آخر هر کدوم مفردن، ولی وقتی اصل نامگذاری مطرح میشه، اسم ها تعیین نمیشه. نمیگیم اجزا رو به چه نامی بنامیم، فقط میگیم اجزا رو نامگذاری بکنید. نامگذاری کردن مال کل اجزاست، نامگذاری اصل نامگذاری مال کل اجزاست. بله، نام مقدم مال یک جزئه، نام تالی مال یک جزئه. اگر بخواد نام بذاره معلوم میشه یک جزء رو نگاه کرده، اگر بخواد نام خاص بذاره یک جزء نگاه کرده، اصل نامگذاری رو بخواد نگاه کنه قرار بده مجموع اجزا رو نگاه کرده. در اونجایی که نامو تعیین میکنه، مقدم و تالی میگه، میگه لا یستحق، یعنی لا یستحق واحد. اینجایی که میخواد اصل نامگذاری رو بگه، که دیگه کاری به جزء خاص نداره، میگه سمیت الاجزا، اجزا نامگذاری میشن. نمیدونم مطلب روشن نیستم بگم یا نه، ولی مطلب روشن بود، خیلی تنگی نبود. فا این سمیت، اگر این اجزا نامگذاری بشن، کانت مجازن، مجازن نامگذاری شدن. و ذالک، چرا لا یستحق ان یسمى مقدما و تالیا؟ ذالک این، این که میگوییم اجزا انفصال لا یستحق ان یسمى مقدما و تالیا، به یکی از این دو جهت، جهت اول لانها، یعنی اجزا غیر متمایز به طبع، یعنی به لحاظ طبع از هم جدا نیستن، به لحاظ ذکر از هم جدا، ولی به لحاظ طبع از هم جدا نیستن. از لا تفاوت، یعنی لا تفاوت طبعا، لا تفاوت واقعا، فی تقدیم ایها اتفاق، هر کدوم از اجزا اتفاق بیفته مقدم بشه تفاوتی نمیکنه، طبعا و واقعا تفاوتی نمیکنه، ولی در ذکر من تفاوت میکنه. در ذکر من این جزء مقدم کنم فرق میکنه با اون که اون جزء مقدم کنم، ولی در واقع تفاوتی نیست، در طبیعت تفاوتی نیست. چون در واقع تفاوتی نیست و طبیعت نیست، پس واقعا یکی مقدم یکی تالی نیست، بنابراین اسم مقدم و تالی گذاشتم به لحاظ واقع درست نیست، میگن مجازی. این جهت اول. جهت دوم، ولانها یجوز، یعنی لان الاجزا جایز است که ان یکون فوق اسمین، اجزا جایز است که بیش از دو تا باشن. اون وقتی که بیش از دو تا باشن، دیگه نامگذاری و مقدم و تالی درست در نمیاد، یعنی نمیشه دیگه مقدم و تالی گفت. یه جزء اول مقدم بگی، دو جزء بعدی رو تالی بگی، یا عکس بکنی اون دو تا اول مقدم بگی سومی رو تالی بگی، هیچیش مشخص نیست. اونجایی که بیش از دو جزء برای منفصل پیدا میشه، دیگه اصلا نامگذاری درست در نمیاد. و لعن نهایی، یعنی باز هم نامگذاری نمی کنین اجزا را، به خاطر این که این اجزا جایز است که فوق اسمین باشد. حالا این اجزا جایز است فوق اسمین باشه، اینو بعدا توضیح میدم، یه توضیحی در موردش دارم عرض میکنم بعدا میگم. فرمون
در سلوه
گفتم اینو، خب الان من میخوام همینو بگم، اصلا من یادم نبود که توضیح بدم، الان من میخوام همینو بگم. حالا ولی ذالک، ولی ذالک الان توضیح میدم روشن میشه، اشکال شما برطرف میشه. ولی ذالک یعنی چون اجزای انفصال مستحق نیستند که یکیشون مقدم یکیشون تالی نامیده شود، به همین جهت هست که ذکر کرد شیخ نامگذاری به مقدم و تالی رو در متصله دون المتصله، در متصله اسم مقدم و تالی رو برای اولی و دومی اسم گذاشت، در منفصله برای اولی دومی اسم نداشت. چرا؟ چون در متصله تمیز طبیعی بین دو جز بود و جا داشت که هر کدوم رو به اسم خاصی بنامیم، اما در منفصله این تمیز نبود. و جهت دوم این که در منفصله فوق اسمین ممکن بود ما اجزای فوق اسمین داشته باشیم. خلاصه به همین جهتی که گفتیم که منفصله به این جهت قابل استحقاق اسم نیست، مصنف در منفصل نامگذاری نکرد. و به همون جهتی که متصل قابل اجزای متصل قابل نامگذاری هستن، مصنف در متصل نامگذاری کرد. خب این مطلب تموم شد. حالا این ولعنه های روزن یکون فوق اسنتین رو من میخوام توضیح بدم. میفرمایید در جلسه قبلم توضیح دادی، خب حالا چون در جلسه قبل توضیح دادم دیگه زیاد طولش نمیدم. در جلسه قبل گفتم منفصل اگر سه جز دارد در واقع دو تا منفصل است، اگر چهار جز دارد در واقع سه تا منفصل است، و هیچ منفصلی بیش از دو جز نداره. بله در واقع همونطور که گفتیم در واقع هیچ منفصلی بیش از دو جز نداره، ولی در ظاهر منفصله گاهی بیش از دو جز پیدا میکنه، اون وقت ما نمیتونیم اسم گذاری کنیم. در همون ظاهری که منفصل سه جز پیدا میکنه ما نمیتونیم اسم گذاری کنیم. مثلا فصل میگه الکلمه اما اسمون و اما فعلون و اما حرفون، این منفصله سه جزئیه، سه جز داره، اگرچه این منفصله برمیگرده به دو تا منفصله، ولی الان یه منفصله سه جزئیه. الان چی کارش کنیم؟ الان بر کدومش اسم مقدم رو بذاریم، بر کدوم اسم تالی بذاریم؟ الان در سوالمون بساست. بله اگر اینو تحلیل کنیم به اون دو منفصله‌ای که از اصل بوده، مشکلی دیگه نداریم، دو تا جز بیشتر پیدا نمیشه. منفصله که در اصل بوده اینه که الکلمه اما ان یدل علی معنا مستقل او لا، لا میشه حرف. اون وقت ما دوباره میگیم اونی که یدل علی معنا مستقل اما یقترن به زمان او لا، اونی که یقترن به زمان میشه فعل، اونی که لا میشه اسم. میبینید که دو تا منفصل است، دو تا، از یک منفصل حرف استخراج میشه، از منفصل دوم فعل اسم استخراج میشه. این دو منفصل رو ما به هم تلفیق میکنیم، هر سه زل یعنی اسم و فعل و حرف درست میشه. پس این منفصل سه زلی در واقع دو زلیه. اگر شما برگردونید این منفصل سه زلی رو به اون دو زلی تحلیل کنید، به اون دو منفصل، خب ما گرفتاری نداریم. اون مقدم و تالیش بالاخره یک دو زل پیدا میکنه، یکیش میشه مقدم گفت، یکیش میشه تالی گفت. اما همین الان که تحلیل نکردید این منفصل سه زلی رو به دو منفصل، الان سه تا زل داره، الان چی کارش میکنید؟ الان کدوم رو مقدم مینامید؟ کدوم رو تالی؟ بالاخره ما منفصله سه زلی داریم، داریم یعنی به ظاهر داریم، ولو این تحلیل میشه به اون منفصله های دو زلی، ولی الان در دست ما منفصله سه زلیه. این منفصله سه زلی رو الان چی کار میکنید؟ چطوری نامگذاری میکنید؟ مشکل ما اینجاست که اونجایی که اجزا فوق اثنتین هستن چه کار میکنید؟ آیا باید تحلیل ببرید؟ خب بله اگه تحلیل بردید مشکل حل کردید، ولی لازم نیست که تحلیل ببرید، میتونید به همین صورت ظاهری حفظش کنید. حالا اگه به صورت ظاهری باشید چی جور نامگذاری میکنید؟ مشکل اینجاست که به صورت ظاهری بمونه، وقت نمیشه نامگذاری کرد. پس اشکال شما که فرمودید در جلسه قبل تو گفتی ما منفصل دو ضلعی نداریم، اشکالتون جواب، منفصل سه ضلعی نداریم، اشکالتون جواب داده شد. بله واقعا منفصل سه ضلعی نداریم، ولی ظاهرا داریم، و ما موظف نیستیم این منفصل سه ضلعی رو تحلیل کنیم، میتونیم به همین صورتی که هست حفظش کنیم. وقت در این صورتی که هست نامگذاری برای مشکل داره. چون نامگذاری مشکل بود ما خودمون راحت کردیم، اسمش کدوم مقدم و تالی نذاشتیم. اگه کسی دلش خواست نامگذاری بکنه بکنه، اشکال نداره، ولی مجازی و تسامحی است.